أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. تا اینجا پنج مسلک در توجیه وجوب مقدمات مفوته مطرح شد که یکی از این مسالک، بلکه دو تا از این مسالک مربوط بود به تصحیح ثبوتی وجوب مقدمه مفوته که وجوب نفسی تحیعی و اون چه در کلام محقق اصفهانی آمد. سه تا از این مسالک مربوط بود به جنبه اثباتی، به این معنا که علاوه بر توجیه ثبوتی، اثباتن هم مقدمه مفوته رو و علل قاعده وجوبش رو اثبات می کرد، که عبارت بود از وجوب تعلیقی و وجوب مشروط به شرط متأخر و کلام مرحوم شیخ قدس سره، که ایشان بیانش این بود که جایگزین بیان مرحوم صاحب فصول، همانطوری که صاحب فصول با واجب معلق مشکل رو ثبوتن و اثباتن حل کرد و به نظر ما حل کرد، مرحوم شیخ هم در صدد حل بود، هم ثبوتن هم اثباتن. فارق بین کلام مرحوم شیخ و کلام محقق اصفهانی هم همین نقطه بود. مرحوم اصفهانی فقط توجیه کرد وجوب مقدمه مفوته رو به عنوان وجوب مقدمی اونجایی که علم به ملاک باشد. اما علم به ملاک از کجا؟ از دلیل واجب و وجوب امکان تشخیص اشتمال مورد بر ملاک نبود، بلکه اگر دلیلی از خارج دلالت بر وجوب مقدمه مفوته می کرد، مرحوم آخوند اون رو با وجوب نفسی تحیعی توجیه کرد، مرحوم محقق اصفهانی اون رو به ملاک وجوب مقدمی. حالا مسلک سادسی در مقام مستفاد از کلمات محقق نائینی قدس سره، که جمع کرده بین نقاط مختلفی که عمدتاً در کلام مرحوم آخوند آمده و بین اون چه در کلام محقق اصفهانی آمده بود. البته مرحوم نائینی از مرحوم اصفهانی حرف رو نگرفته، چون اسبق رتبتن هست از ایشان، ولیکن اون نقطه‌ای که به حسب ثبوت در کلام محقق اصفهانی قدس سره آمده بود منظور مرحوم نائینیه، حالا چه از خودشه چه از سابق بر خودش مرحوم فشارکیه یا دیگری نمیدانم، یا خواسته از کلمات شیخ استفاده کنه. به هر حال اون نقطه‌ای که در کلام مرحوم اصفهانی نقطه توجیه ثبوتی وجوب مقدمه مفوته بود که مسئله ملاک، این مطلب در کلام مرحوم نائینی هم منعکس شده، منتها با تحفظ بر جهت اثباتی. فرقش با کلام اصفهانی اینه که مرحوم اصفهانی فقط میخواست توجیه بکنه وجوب مقدمه مفوته رو جایی که دلیل برش وجود داره، و این که وجوبش وجوب غیریست نه نفسی، مرحوم نائینی میخواد به حسب اثبات هم همون کاری رو بکنه که صاحب فصول و شیخ کردن، منتها نه به بیان اون دو بزرگوار بلکه به بیان دیگری. ولو کلمات مرحوم نائینی مشتمل بر برخی از اضطراب هم هست، به حسب اون چه من از فوائد دارم نقل می کنم، ولیکن اون چه عرض می کنم مجموعاً متحصل از کلمات مرحوم نائینی قدس سره اینیست که میخوام عرض بکنم. مرحوم محقق نائینی قدس سره اولاً اظهار تشویش و اضطراب میکنه در کلمات بزرگان در وجوب مقدمه مفوته در موارد مختلف. میگه گاهی جاها میبینیم یه جا واجب میدونن، یه جا واجب نمیدونن، یه مقدمه رو واجب میدونن، یه مقدمه رو واجب نمیدونن، و اظهار میکنه بالاخره این که بخوایم اینها همه رو به یک سرانجامی وابسته بکنیم و بگیم یک انضباطی داشته باشه خیلی مشکله. در قضیه طهارت تحصیل ما رو قبل الوقت واجب میدونن، بعد الوقت به اصطلاح وضو رو واجب میدونن، به این معنا که اگر وضوی بعد الوقت منوط باشه به تحصیل آب چاکندن قبل الوقت، این بر مکلف قبل الوقت واجبه. ولی اگر نه، آب موجوده ولیکن قدرت بر وضو مکلف که انه بعد الوقت نداره، با وجود آب تحصیل قدرت بر او قبل الوقت واجب نیست، به این معنا که وضو بگیره قبل الوقت. خب میگه آخه این چی شد؟ اگر وضو واجبه، تحصیل طهارت اختیاری واجبه، خب مقدمت الوضو هم باید واجب باشه. اگر واجب نیست، تحصیل آبم قبل الوقت نباید واجب باشه. این تفصیل که انهو، ولذا ایشون میگه که باید خلاصه اون منات و ملاکی که این آیون گفتن به دست آورد که چرا اینها در بعضی از موارد برخی از اون چه مقدمات مفوته به حساب میاد واجب میدانن و برخی از اونها رو نه، ضابطه و انضباطش به چیه. عده ای از این موارد رو اشاره میکنه، بعد وارد انضباط میشه که ضابطه چیه که، و بعد تمام این موارد مختلف رو هم میکشه به اون نخ تسبیح. میگه با این انضباطی که ما، ضابطه‌ای که ما ذکر کردیم، همه این موارد منضبط میشه. اون حجش مربوط به اون قسمه، اون وضوش مربوط به اون قسمه، تحصیل آب قبل الوقت مربوط به اون قسمه و هاکذا. بعد از این وارد اون ضابطه میشه. اون ضابطه ایشون چیه؟ ایشان تمهیدن این مطلب رو ذکر میکنه، میگه که قدرت معتبر در تکالیف علا قسمه ای، قدرتون عقلیه و قدرتون شرعیه. این دخیل در اون وجوب تحصیل مقدمه مفوته و اون ضابطه ایه که میخواد ایشون بده. میگه تکالیف دو قسمن، در بعضی از تکالیف قدرت معتبره در اون تکلیف، قدرت معتبره در صحت تکلیف به حکم عقله، و در برخی از موارد اون قدرت به حکم شارعه. ضابطه و تعریف قدرت شرعی و قدرت عقلی چیست؟ ایشون فرموده قدرت عقلی اونیه که در خطاب شارع مأخوذ نیست، و عقل از باب لابدیت و قبح تکلیف عاجز حکم به اعتبار اون میکنه. ولی قدرت شرعیه اونیست که در لسان دلیل و در جعل شارع اعتبار شده، هم ثبوتن دخیله هم در لسان دلیلم اخذ شده. یعنی صرف این که در لسان یک دلیلی قدرت فرض شده باشه، این به این مقدار نیست، باید ثبوتنم اون قدرت در موضوع حکم از نظر شارع لحاظ شده، و حاکی از اعتبار ثبوتیش لسان اثباتی دلیله. میدونید اینجا چی میخواد بگه؟ ایشون میخواد بگه در بعضی از موارد ممکنه در لسان دلیل قدرت ذکر شده، اما این قدرت، قدرت شرعی نیست. به صرف این که در لسان دلیل عرض شده، این معناش قدرت شرعی نیست، چون ممکنه مشیر به همون قدرت عقلی باشه. شارع نمیخواد اینو در موضوع و حکم عقد بکنه، بلکه در حقیقت همون قدرت عقلی رو ارشادن داره بیان میکنه. این قدرت رو قدرت شرعی نمیکنه. دیگه بحث فهم از احسان دلیله، حالا عرض میکنم یه مقدارش رو. ملاک داد، ملاک اینه که اگر در موضوع حکم مأخوذ ثبوتن و کاشف از اون اخذش در لسان دلیل در مقام اثبات، خب در این صورت قدرت قدرت شرعیه. ولی اگر نه، لسان دلیل ولو اخذ شده بود قدرت درش، اما به لسان حاکی از اخذ قدرت به حسب ثبوت در موضوع الحکم نیست، بلکه یک لسان ارشادیه به اینه که عقل میگه که قدرت باید باشه و اینکه تکلیف عاجز قبیح، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. لسان یه لسانیه که نمیگه من تعبدن اینو میگیم که باید اینجوری، اصلا شدنی نیست. وقتی که عقاب بلا بیان قبیح، این قبح عقاب بلا بیان حکم عقل رو به تعبیر میکنه، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، نه اینکه میخواد بگه که من این کار رو نمی کنم، شدنی نیست این کار. به هر حال قدرت عقلی اونیه که اصلا در موضوع حکم لحاظ نشده و به حسب مقام اثباتم اینه که دلیل حکایتی از اعتبار اون قدرت در موضوع حکم دلالتی بر این جهت نداره، بلکه به ملاک حکم عقل این قدرت در ثبوت تکلیف و در تعلق تکلیف دخیله.
چون همه موارد دیگه قدرت نقشی در ملاک ندارن دیگه، جایی که در خطاب
عقل نشده. آره، حالا اون بحث اثباتیه که حالا عرض میکنم. پس به حسب ثبوت اونجایی که قدرت به منات حکم عقل به قبه تکلیف عاجز، نه به منات اخذ در موضوع حکم در شرع ثبوتن و اثباتن، اینو بگیم قدرت عقلی. اونجایی که شارع قدرت رو در موضوع حکم لحاظ بکنه، این میشه قدرت قدرت شرعی. تفاوت اینا در چیه؟ تفاوتشون اینه که اونجایی که قدرت به منات حکم عقل به قبع تکلیف عاجز و به تعبیری دیگر قدرت قدرت شرع و عقلیه، اینجا قدرت دخیل در ملاک حکم نیست. معنای قدرت عقلی اینه که ملاک حکم دائر مدار این قدرت نیست، بدون این قدرت حکم مشتمل بر ملاکه. این اون امر دیگریه که مترتب میکنه بر تقسیم قدرت به قدرت عقلی و شرعی. پس اولا قدرت شرعی داریم، عقلی داریم. ثانیا قدرت عقلی اونیست که به ملاک قبح تکلیف عاجز معتبره و شرعی اونیست که در موضوع حکم اخذ شده. و ثالثا قدرت عقلی دخیل در ملاک نیست، قدرت مکلف بر انجام دخلی در ثبوت ملاک نداره. یعنی ملاک حکم بدون قدرت هم ثابته. قدرت هنرش اینه که شما تمکن از استیفاء ملاک میتونید بکنید، نه اینکه ملاک دائر مدار اونه. منظورشونم از ثبوت ملاک، نه ثبوت ملاک قبل الوقت، نه ثبوت ملاک ولو در وقت مناسب خودش. این از کلمات مجموعه کلمات ایشون خوب برمیاد که اینطور نیست که الا ولا بود ثبوت ملاک در زمان سابقی، نه ممکنه ملاک داشتن صلات عند الزوال، اشتمال صلات بر ملاک عند الزوال، این منوط به قدرت نیست. یه وقتم اینه که نه، ثبوت ملاک سابقه بر زوال، اینش دیگه بر مرحوم نایی تفاوت نمی کنه. مهم بر او اینه که ثبوت ملاک در وقتی که نسبت به اون تکلیف میخواد ملاک محقق بشه، چه سابقم باشه یا نباشه. آره، قبیح تکلیف، یعنی این که بله تکلیف قبیحه، اما در این حال ملاک سر جای خودش هست. حالا اجازه بدید تا دنبال حرفش هم به سرانجامی برسونه، اون وقت بفرمایید که چجوری میشه و آیا این حرف گفتنیه یا نه. پس بنابراین فرق بین قدرت شرعی و قدرت عقلی در اینه که اون اموری که قدرت به مناط حکم عقل درش معتبره، معناش اینه که واجدیت ملاک در مورد منوط به اون قدرت نیست. صحت خطاب و حسن خطاب منوط به اون قدرت، نه اشتمال مورد بر ملاک، به خلاف قدرت شرعیه. در قدرت معتبر شرعن در این موارد قدرت دخیل در ملاکه، بله قدرت دخیل در ملاکه، در مورد قدرت عقلی دخیل در ملاک نیست، اما در قدرت شرعی دخیل در ملاکه. یعنی در موارد نبود قدرت اصلا حکم ملاک نداره، نه اینکه ملاک داره و خطاب نداره، ملاک داره و طرف مکلف نیست از باب قبح تکلیف عاجز. اصلا ملاک مثل خوردن آب برای آدم سیراب، آب برای آدم تشنه ملاک داره، برای آدم سیراب که اصلا آب ملاک نداره، نه اینکه ملاک داره و در این حال خطابش به شرب قبیح از بابی که نمیتونه بخوره. کسی که پرابه سیرابه نمیتونه بخوره، اما این نمیتونه بخوره، آیا ملاک داره و نمیتونه بخوره؟ مثل اون کسی که زمستون سرما میخوره و نمیتونه لباس بپوشه چون نداره، یا این کسی ملاک نداره، مثل لباس در تابستان، یه لباس پشمه چجوره در تابستان اصلا ملاک نداره، نه فقط خطاب نداره، ملاک هم نداره. ایشان اینو مطرح میکنه. خب پس بنابراین در اون چه قدرت عقلی درش هست، ملاک دائر مدار اون نیست، و اما اونی که قدرت درش شرعن معتبره ثبوتن و حاکی از اون کمایتی انشاءالله اثباتن، در این مورد دخیل در ملاک. خب امر رابع، ایشون میگه خب اگر بناست اعتبار قدرت به مناط قدرت عقلی و به حکم عقل بخواد باشه، محظوری در تکلیف به مقدمات مفوته نیست، چون اعتبار قدرت به حکم عقل، اون مقداری که عقل میگه تکلیف در اون مورد قبیحه، اونجاییه که مکلف رأساً قدرت نداره، نه سابقاً نه لاحقاً، نه در ظرف عمل، نه سابقاً به تمهید. اینجا تکلیف قبیح عقلاً، ملاک از دست میره چه کنیم، بره از دست. ولو در موارد قدرت عقلی ملاک هست، اما ملاک از کف خواهد رفت، اونجایی که مکلف قدرت نداره عقل میگه بسیار خوب، خدا اینجوری مقدر قرار داده، نداری که دستکش بپوشی، تحمل کن، سرما بخوره دسته، خدا اجرت میده، اما سرما میخوره دست. و اینجا قبیحه که وقتی که قدرت کلن نیست، نه سابقاً نه لاحقاً، شارع بخواد نسبت به این تکلیف بدون خطاب مکلف رو عقوبت بکنه که چرا این ملاکت کف رفت؟ میگم چه کنم خدایا، این ملاکت کف رفت چون قدرت نداشتم سابقاً و لاحقاً بر این استیفا. اما در مورد مقدمات مفوته ایشون بفهماد عقل قبعی در مکلف بودن شخص به صرف عدم قدرت در وعاء عمل عند ترک المقدمه المفوته، عقل مانعی از تکلیف این موارد نمیبینه، مانعی از تکلیف نه تکلیف به ذل مقدمه. فرض اینه تکلیف به ذل مقدمه ممکن نیست در اون وعایی که میخواد مکلف انجام بده، ولی عقل میگه شما نسبت به اون عمل منوط به مقدمات مفوته شما مسئولیت داری، خطابم نداشته باشی مسئولیت داری. بله، وقتی که مقدمه مفوته رو ترک کردید شما نسبت به اون واجب خطاب ندارید، اما عقل میگه مسئولیت دارید، اونجایی که میتونی مقدمات مفوته رو تحفظ بکنی و یک کاری بکنی که بتوانی امتثال بکنی و انجام بدی و استیفاء ملاک کنی در ظرف ثبوت ملاک. پس خطاب قبیحه، اما عقوبت چون قدرت معتبره به مناط حکم عقل به قبح تکلیف عاجزه، عقوبت قبیح نیست، مسئولیت هست. و مسئولیتم همون مسئولیت ترکل و ترک ذل مقدمه است، نه مسئولیت تسبیب به سقوط خطاب و عدم فعلیت خطاب که تو کلام مرحوم شیخ، تو کلام مرحوم اصفهانی قبل در یک توجیهی که ایشون از شیخ نقل کرد گذشت، عقاب میکنن که چرا تفویت ملاک ذل مقدمه کردی؟ چون اعتبار قدرت به حکم عقله، عقل این قدرتی رو که معتبر کرده به منات قبح تکلیف عاجز معتبر کرده و تکلیف عاجزی که قبیحه اونجاییه که مکلف سابقا و لاحقا قدرت نداشته باشه، اما اگر مکلف سابقا قدرت داره، سابق بر ظرف عمل، به تحفظ بر قدرت و به ایجاد قدرت و به انجام مقدمه مفوته‌ای که معها یتمکن از فعل ذل مقدمه، معها یتمکن و بدون ها لا یتمکن، در این صورت عقل قبحی در تکلیف این شخص به معنای نه خطابه به اون ذل مقدمه، بلکه به معنای مسئولیت ذل مقدمه، عقل قبحی نمیبینه. خلافاً لابی هاشم که میگه ایشون گفته اصلا خطابش هم اشکال نداره، ایشون میگه من ناینی وفاقاً للمعروف، میگیم خطاب قبیحه اما مسئولیت قبحی نداره. عقل میگه شما در مقابل اون واجبی که قدرت به سوء اختیار تو سلب شد، شما نسبت به اون واجب مسئولیت داری، یعنی عقوبت میشی، مسئولیت داری مخاطب نیستی، چون خطاب عاجز قبیحه ولو عجز به سوء اختیار باشه، چون خطاب به داعی تحریکه و وقتی که طرف عاجزه لا یمکن ان یتحرک، اصلا خطاب قبیحه چون داعی که عبارت از تحریک شکل نمیگیره. خلافاً لابی هاشم، ابو هاشم گفته ینسبو به او، که گفته نه خطاب به اون تکلیفی هم که عجز از امتثال اون به سوء اختیار مکلفه اشکال نداره، خطاب بهش بگه در همون زمانی که طرف بین زمین و آسمان رها شده و چند ثانیه دیگه میخوره به زمین، بهش میگن آقا نخور زمین، نخور زمین، خودتو نکش، خودتو نکش. هم خطاب هم مسئولیت. ولیکن مرحوم نائلی میگه خطاب نه، خطاب قبیح وفاقا للمعروف، اما مسئولیت که قبیح نداره. تا اینجاش فرقی نداره، یعنی تا اینجا میشه توضیح کلام شیخم قرار بگیره، اما خب یه بزنگاهی داره که راه خودشو. تا اینجاش با مرحوم اصفهانی هم به حسب ثبوتش تفاوتی نداره، منتها حالا با مرحوم اصفهانی تو اون جنبه اثباتیش میاد تفاوت میکنه، تو اون جنبه اثباتیش هم با اصفهانی متفاوت هم با شیخ. تا اینجا بله مشترکه بین، حتی مرحوم آخوندم اینا رو ممکنه قبول داشته باشه و من ای در این جهت نبینه. والحاصل این که مکلف اگر قدرتی رو که در مورد اون تکلیفی که در موردش بخواد مکلف مسئولیت داشته باشه به منات حکم عقل باشه، که ضابطش هم این بود که در موضوع حکم ثبوتن عقل نشه، در مقام اثباتم در دلیل لحاظ نشه، خب در این صورت عقل اون مقداری که حکم میکنه به قبح تکلیف، میگه قبح تکلیف عاجز از اون شی ولو به حفظ قدرت بر تمهید مقدمات. اونی که قدرت نداره ولو به تمهید مقدمات، تکلیف این آقا قبیحه، تکلیف قبیحه، مسئولیتش هم ممنوعه، نمیتونه مسئولیت داشته باشه. اما کسی که قدرت داره به تمهید مقدمه، ولو فعلا قدرت نداره چون تفویت مقدمه کرده، عقل قبحی در مسئولیت این شخص نمیبینه. اینم امر سوم یا امر چهارم. خب حالا مرحوم نائینی قدس سر رو بفرماد که حالا اگر بنا شد در مقام اثبات اون نقطه مائز بین ایشون و بین مرحوم اصفهانی، خب اگر در مقام اثبات چاره آمد حکم به وجوب شیء کرد و قدرت رو در لسان دلیل عقد نکرد، کما این که در بعضی از موارد عقد کرده. اونجا که کرده مثل چی؟ مثل فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ایشون میگه اخذ قدرت کرده، ولی اونجایی که هم اخذ قدرت نکرد مثل عامه تکالیف، جل تکالیف، اقم الصلا، در آیه صوم داره که شخصی که مریض نیست، خب کسی که مریض نیست یجب علیه صوم، عدم مرض دیگه میخواد به این مقدار، خب کسی که مریض نیست، مسافر نیست، به این مقدار قدرت نیست، کسی که مریض نیست مکلف به صومه دیگه، بقیهش منوط به قدرت عقلیه. یعنی این که ممکنه کسی مریض نیست اما تمکن از روزه نداره، معدش کوچیک، اینایی که معدشون رو عمل میکنن، زخم معده داشتن معدشون رو کوچیک میکنن، اینا مریض دیگه نیستن، منتها باید تون به تون غذا بخورن. ما اگر 8 ساعت یه وعده غذا میخوریم، اونا باید 4 ساعت یه وعده، روزی 6 وعده باید غذا بخورن، چون معده گنجایش غذای یک روز یک 8 ساعت بدن رو نداره. یا مریض دیگه نیست، اما یا آقایی که مریض نیست روزم نباید بگیره چون قدرت نداره. حالا مهم نیست حالا کجا قدرت اخذ، جل ادله تکالیف قدرت در موضوع حکم شرعی اخذ نشده، امر شده به وفای به عقد، به وفای به نذر. اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، نداره این قدرت القادرو این گونه عمل بکن. حتی در خطاب حج قدرت اخذ نشده، اون استطاعت که اخذ شده غیر از قدرت، اون استطاعت عبارت از زاد و راحله است، اون عبارت از یک امر خاصی غیر از قدرت. ولی ذا قدرت عقلا معتبره، کسی که به اصطلاح توانایی نداره یه مسئله است، در باب حج علاوه بر اون توانایی یه خصوصیت خاصی در وجوب عقد شده و اون این که زاد و راحله هم داشته باشه. کسی که یتمکن من المشی بر او حج واجب نیست، بر او قدرت داره. پیاده کربلا رو خیلی خوب میره، بدو میره در 24 ساعت، در 48 ساعت. حالا بین مثلا بلد خودش ممکنه تا مکه همونقدر فاصله باشه یا بیشتر فاصله باشه. مشی یا امر خلاصه حرجی هم نیست، نه تفریحی بر خودش میره پیاده. خلاصه 10 روز از مدینه به مکه. شما بگم اون سفرهای قدیم هم که با مرکب بوده از نظر سرعت و زمان بیش از مش عموما نبوده. عموما مرکب روزی 40 فرد به اصطلاح بله 8 فرسخ 40 کیلومتر که صبح و بعد از ظهر فرض کردن، 40 کیلومتر یعنی در حقیقت پیادم کسی بره در یک چیزی حدود 10 ساعت همین 40 کیلومتر، یعنی ساعتی 4-5 کیلومتر خیلی عادیه. چون من اینو تجربه کردم که میگم خلاصه 1 ساعت 5-6 کیلومتر آدمای معمولی میرن، تندرو باشه در 1 ساعت 10 کیلومتر میره. کسایی که معمولی راه برن در 1 ساعت 5 کیلومتر خیلی عادیه. همین طور باید باشه دیگه. حالا من تو اون مسیر بله، چون اونا میخوان خیلی تفریحی برن و الا قطعا 90 کیلومتر رو در 1 روز. من میدونم نجف بعضی ها هستن که از همون قدیم اینجور بوده که 1 روز به موعد زیارت را میفتادن و میرفتن. حالا بله همینطور واقعا اون چه خدمتی به ظاهر میکنن اونجا مردم و چه تفانی و خلاصه به زور ظاهر رو. حالا این به مناسبت آمد، بعضی ها اینجور بود که خب محصل بودن یک سره راه و 1 روزه میرفتن، اون وقت بعضی ها بخواستن جمع بکنن، هم برنامه هاشون تعطیل نشه، درسشون تعطیل نشه، یک کار عوامانه ای میکردن. اینو میگم که دیگه شما این کار رو نکنید. مثلا از نجف را میافتادن میرفتن تا خان و روب در یک مثلا ساعتی ماشین سوار میشدن برمیگشتن میامدن نجف، مثلا تا فردا کاراشونو انجام میدادن، درسشونو فردا ماشین میگرفتن میرفتن خان و روب. از اون نقطهی که بهش رسیده بودن 2 مرتبه حرکت میکردن پیاده میرفتن تا خان و نص، 2 مرتبه باز برمیگشتن و در 3-4 روز این کار رو انجام میدن. نه اینا شباب اینا به عنوان اینکه خب المشی الی زیارت الحسین، مشی به زیارت سید الشهدا، و حال اینکه این کسی که میخواد تا خانه رو بره و برگرده، این در این مشیش مشی الی زیارت الحسین نداره، مشی الی زیارت الحسینه که منتهی بشه به زیارت الحسین سلام الله علیه. اما مشی که منتهی بشه به این که ماشین سوار شه برگرده 2 مرتبه به مبدأ، همینطور این مشی الى زیارت الحسین نیست. نه این که حالا به قولی این چون به تخیل بوده ثواب انقیاد رو میبره، اما اونی که هست المشی الى زیارت الحسین این نیست، چون نه این که منصرف از این، اصلا این مشی الى زیارت الحسین نیست. مشی الى زیارت الحسین یعنی مشی که ینتهی الى زیارت الحسین، اما اون مشی که ینقطع به نقض اون سفر و عود به یک مبدعی، این مشی الى زیارت الحسین نیست. و کذلک فی المشی الى الحج همچین چیزی. ولی بود دیگه ها، بعضیا عشق خلاصه پیاده روی و پیاده روی در سفر زیارت اون حضرت مادام میکرد، اینجوری هم عمل میکردن. از این جهت برشون مهم بود که میخواستن اون کاراشون رو برسن بالاخره، خب نمیتونستن. بعضیا اینجوری میکرد، همه رو یک کاسه میکردن میذاشتن فردا که اربعینه، سحر امروز حرکت میکردن، فردا صبح اربعین کربلا بودن. این بعضی ها اینجوری منتها خب نیاز داره به این که طرف خلاصه یک پشتکارداری و یک تمادی در سفن جود. به هر حال مرحوم محقق نائینی قدس سر را فرموده در قضیه قدرت شرعی، به حسب مقام اثبات اگر بنا بشه در دلیل واجب قدرت اخذ نشد، اطلاق این دلیل که انه اقتضا میکنه که قدرتی که معتبره فقط دیگه به ملاک حکم عقله. شارع برای قدرت مدخلیتی در ملاک حکم نمیبینه و اعتبار قدرت در حد حکم عقل به قبل تکلیف عاجزه. خب اگر این شد، مرحوم نائینی میفرماد بسیار خوب، اثباتن مواردی که قدرت در موضوع حکم اخذ نشده، نتیجتن اینه که تحصیل قدرت و حفظ قدرت، حفظ قدرت بلکه تحصیل قدرت نسبت به اون فعل واجب واجبه و تفویت قدرت حرام. قدرت موجوده رو طرف تفویت بکنه، ولا فرقه بین این که بعد الوقت طرف ترک مقدمه بکنه و منتهی بشه به ترک ذل مقدمه یا قبل الوقت، چون به منات حکم عقل به قبح تکلیف عاجز موجبی نداره برای این که اگر تفویت واجب به واسطه ترک مقدمات مفوته است این طرف معاقب نباشه، خطاب نداره. اما این طرف معاقب نباشه، چرا معاقب نباشه؟ چون تکلیف ملاک داره. دلیل ملاک داشتنش هم اینه که شارع قدرت رو در موضوع حکم خودش اخذ نکرده. عقل لازم میدونه، عقل مانعی در عقوبت این شخصی که مفوت مقدمه نمیبینه. پس هم ملاک ثبوتی برای مقدمه مفوت معلوم شد، هم اثباتن از اطلاق دلیل واجب که لم تؤخذ القدرت در اون دلیل و در لسان دلیل حکم میشه به این که این واجب، قضیه قدرت دخیل در ملاکش نیست و بر مکلف تفویت این قدرت جایز نیست بلکه تحصیل این قدرت واجبه. اینجا تعبیر میکنه تحصیل این قدرت واجبه. بعد یه تعبیر دیگری هم داره که حالا خواهد آمد. این بخشی از کلام مرحوم نائینی، ولی کلامهی تتمتون انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.